و تنهایی همچنان یکی از در مخاطراتی باشه که این سالمند رو داره تهدید میکنه. بفرمایید.
ببینید، من اول صحبت های خانمی که گوش میدادم گفتم که شاید لازمه که ما خودمون اول به عنوان افرادی که فرزندان سالمندان هستیم یه نهیب به خودمون بزنیم. ما فقط یک فرد مستقل که تو جامعه فعالیت های اجتماعی خودش رو و شغلی خودش رو انجام میده نیستیم، ما ثمره زندگی یک سالمند هستیم. اینطوری میشه به قضیه نگاه کرد. و ما قبلا راجع به انسجام من صحبت کردیم، راجع به اینکه وقتی یک سالمند مرور میکنه زندگیش رو، احساس کنه که در واقع دستاوردهای مثبتی داشته و انتخابهای موثری داشته و تمام اون شکست‌ها و پیروزی‌هایی که داشته به یک کل هدفمند مرتبط میشه. خب وقتی نگاه میکنه یک سالمند به زندگیش، بخش بزرگی از زندگیش فرزندانش هستن و وقتی میبینه که اون فرزندان دیگه سراغی هم ازش نمیگیرن، حق بدیم به سال من که احساس انسجام منش دچار مشکل بشه.
بله.
یعنی یک قسمت از زندگی خودش رو میتونه نافرجام ببینه. بنابراین من فکر میکنم اول یک هشدار به همه اعضای اجتماع و هموطنان خودمون بدیم که اگر پدر و مادرشون در قید حیات هستند، توجه داشته باشن و نگرششون به بخشی از نگرششون به خودشون این باشه که من ثمره زندگی یک آدم هستم و مسئولم راجع به اون آدم. این یک بخش است. نکته دیگه ای که حالا هم به مسئله انزوا مربوط میشه هم به سوال این شنونده گرامیمون، بس حمایت اجتماعی هستش. یعنی ما همه افراد و به خصوص سالمندان نیازمند حمایت اطرافیانمون هستیم، نیازمند حمایتی که از طریق اجتماع فرزندانمون و اطرافیانمون به ما در واقع توجه و حمایت میشیم از اونها. و این حمایت بخشش حمایت عاطفی هست. یعنی شاید یک سالمندی که در انزوا تنهایی داره زندگی میکنه، اصلا نیاز ابزاری، نیاز مالی، نیاز کمک های حالا مادی و فیزیکی نداشته باشه، اما نیاز حمایت عاطفی داره و این حمایت اجتماعی از عناصری هست که میتونه به بهزیستی روانشناختی سالمندان کمک بکنه.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم خانم دکتر نظام دوست. اما بخش توانیاب رو همکاران من آماده کردن، خانم قندین بخش رو ارسال کردن برای ما. چقدر فیزیوتراپی، هم دستگاهایی که در فیزیوتراپی مورد استفاده قرار میگیرن، هم در واقع اقدامات به قول خودمون یدی یا توانبخشی میتونن در فیزیوتراپی در بحث سندروم پای بیقرار و بهبود اون تأثیر گذار باشن؟ بریم صحبت های آقای دکتر فرشاد اخوتیان رو بشنویم.
توانیاب.
اغلب افراد سالمند به منظور انجام فعالیت‌های روزمره یا بهبود روند درمانی به وسایل و تجهیزات مراقبتی و توانبخشی نیازمندند.
خواب یک عملکرد بیولوژیکیه که برای حفظ سلامتی و عملکرد روزانه ضروری است و اختلالات خواب بر کیفیت زندگی تأثیر گذاره که از جمله یکی از مشکلات دوران سالمندی اختلالات مربوط به خوابه. سندروم پای بیقرار یک اختلال حسی حرکتیه که در شبها تشدید میشه با دلایلی نانشناخته و نامشخص که در افراد سالمند هم بسیار شایع. در بعضی از تحقیقات شیوع اون رو 10-35% در افراد بالای 65 سال یا همون شروع سن سالمندی گزارش و بیان کردند. من دکتر فرشاد اخوتیان، استاد فیزیوتراپی، امروز در خصوص سندروم پای بیقرار در سالمندان صحبت میکنم. به دلیل این مشکل سالمند ممکنه دچار نوسان خلقی، استراب یا افسردگی بشه. سندروم پای بیقرار به عنوان یکی از بیماری‌های سیستم عصبی طبقه بندی میشه. همچنین میتونه در اثر کمبود آهن، مشکلات کلیوی و پولینوروپاتی ایجاد بشه. با شرایطی مثل دیابت، فشار خون بالا، چاقی و سندرم متابولیکی میتونه مرتبط باشه. یعنی تمام بیماری‌هایی که در افراد سالمند ما معمولاً داریم. مدیریت سندرم پای بیقرار عمدتاً داروییه، اما اخیراً تحقیقات نشون داده که اگر علائمش خفیف باشه، درمان‌های غیر دارویی مثل فیزیوتراپی هم میتونه کمک کننده باشه. برای درمان علائم سندرم پای بیقرار فعالیت‌های بدنی منظم معمولاً توصیه میشه. در فیزیوتراپی کارهایی مثل طب سوزنی، دستگاه‌های مادون قرمز میتونه مفید باشه. حتی در خصوص درمان‌های منوال و دستی یا تمرینات درمانی گزارش‌هایی در خصوص عوارض جانبی نداشتیم ما و توصیه میشه که انجامش شاید مؤثر باشه. سالمندای عزیز باید عنایت داشته باشند که برخی داروها باعث تشدید سندرم پای بیقرار میشه، مثلا داروهای ضد تهوع، داروهای ضد افسردگی، حتی برخی از داروهای سرماخوردگی و آلرژی. شاید با درمانهای منظم سالمندها بتونن الگوی خواب خوبشون رو دوباره به دست بیارن و کیفیت زندگیشون بهبودی پیدا کنه. در خصوص ورزش‌ها، یوگا، دوچرخه سواری و شنا معمولاً توصیه میشه. رژیم غذایی البته بسیار مهمه. مصرف سبزیجات یا بیشتر سبزیجات مثل سبزیجات برگدار، افزایش پتاسیم در مواد غذایی مثل استفاده از میوه‌های مثل موز توصیه میشه. درمان کمبود آهن حتماً باید مد نظر قرار بگیره و تسکین علائم و اصلاح شرایط میتونه به کاهش علائم پای بیقرار کمک کنه. و اما کلام آخر، البته هیچ درمان قطعی در خصوص پای بیقرار هنوز وجود نداره، اما تغییر سبک زندگی، درمانهای دارویی و فیزیوتراپی شاید بتونه به سالمندان محترم کمک کنه که کیفیت زندگی بهتری داشته باشند.
استفاده از وسایل و تجهیزات توانبخشی سبب افزایش ایمنی افراد سالمند شده و به بهبود کیفیت زندگی روزمره آنها کمک می کند.
متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. سرکار خانم دکتر معصومه نظام دوست، روانشناس سلامت، در برنامه مجله سالمندی حضور دارن و موضوع ما هم سلامت روان در سالمندان هست. خانم دکتر خواهش میکنم در این بخش کمی راجع به موضوع در واقع اون نگرش به مرگ که خودش میتونه به عنوان یکی از اجزایی باشه که در بحث سلامت روان سالمندان دخیل باشه، چه نگرش منفی که میتونه سلامت روان رو به خطر بندازه و اون چه نگرش‌های مثبت که میتونه در واقع در ارتقا و بهبود سلامت روان سالمندان تاثیرگذار باشه، صحبت بفرمایید.
ببینید، در بحث مرگ ما در جوامع بیشتر مرگ رو مرتبط با سالهای پایانی زندگی میبینیم. معمولا مرگ جوانها غیر طبیعی قلمداد میشه و ناخودآگاه هر کسی که به سنین سالمندی میرسه به مرگ خودش و به سالهای پایانی زندگی خودش فکر میکنه. حالا نگرش به مرگ مجموعه پاسخهای شناختی، عاطفی و رفتاری نسبت به موضوع مرگ هستش. خب مرگ حقیقت مطلقی است که برای هر انسانی اتفاق میفته و هر انسانی با تولد خودش روی به مرگ میاره به نوعی. در واقع در تحقیقات روانشناختی نشون داده شده که ما 5 نوع نگرش به مرگ داریم که البته یک سری نگرش های سازگارانه و یک سری نگرش های ناسازگارانه به مرگ رو در بر میگیرن. در نگرش های منفی یا ناسازگارانه به مرگ، ترس از مرگ و اجتناب از مرگ رو داریم. در ترس از مرگ، فرد از هر چیزی که او رو به یاد مرگ بندازه میترسه و دچار هیجانات ناخوشایند میشه. و در اجتناب از مرگ، فرد از هر نوع نشانه‌ای که مرگ رو به یادش بیاره فرار میکنه. اما در بحث 3 بعد دیگه یا 3 نگرش دیگه به مرگ داریم که پذیرش هستن: پذیرش گرایشی، پذیرش خونسا و پذیرش اجتنابی. پذیرش گرایشی نگاه به مرگ به عنوان دروازه ورود به دنیای بهتر هستش. خب خیلی از افراد حالا در معتقدند که وقتی از دنیا میرند به اجر و پاداش الهی میرسن یا میتونن عزیزان خودشون رو که قبلا از دست رفتن ببینن. اینها پذیرش گرایشی مرگ هستش، یعنی مرگ رو میپذیرند به عنوان دروازه ورود به خوشبختی. نوع دیگه از نگرش به مرگ پذیرش خونسا هست. در پذیرش خونسا فرد معتقده که مرگ نه خوبه نه بد، یعنی مرگ حقیقتی است که وجود دارد و ما خواه ناخواه بهش میرسیم. پذیرش گرایشی و پذیرش خونسا دیده شده که با بهزیستی روانشناختی بالاتر در ارتباط هستند. افرادی که حالا مرگ رو چه به عنوان رسیدن و پیوستن به یک ابدیت مثبت میبینن و چه اینکه مرگ رو پایانی برای زندگی در نظر میگیرن و از این جهت میخوان که از فرصت‌های زندگیشون بهتر استفاده کنند، این دو گروهی هستند که مستعد بهزیستی روانشناختی بهتر هستند. و یک گروه آخر میمونن افرادی که پذیرش اجتنابی مرگ رو دارن. اینها افرادی هستن که مرگ رو به عنوان پایانی برای زندگی سخت میبینن و این افراد، خب افرادی که مثلا دست به خودکشی میزنن جز افرادی هستن که پذیرش اجتنابی مرگ رو دارن. بنابراین نوع نگاه ما به مرگ و فلسفه‌ای که در توضیح مرگ داریم خیلی در رنگ دادن به زندگی ما مؤثره و اینکه ما چجوری مرگ رو میبینیم کمک میکنه به اینکه ما زندگی بهتری داشته باشیم و بهزیستی روانشناختی بهتری رو تجربه کنیم.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر. یکی از شنونده ها پیامی رو برامون ارسال کردن و گفتن که من یک فرد سالمند هستم و وسواس فکری دارم، لطفا من رو راهنمایی کنید. 913 918.
خب کاش که میشد با ایشون صحبت کرد و دید که منظورشون از وسواس فکری چی هست.
حالا ما در چه شرایطی میگیم که فردی وسواس فکری داره؟ شاید این موضوع توضیح بدیم.
وسواس های فکری در واقع یک سری افکار مزاحم ناخواسته هستن که به ذهن وارد میشن و تولید اضطراب میکنن. خب فرد در پاسخ به وسواس های فکری مکانیزم های مختلفی رو در واقع اتخاذ میکنه. ممکنه که از روش های خونساساز استفاده کنه، ممکنه که به اجبارها پناه ببره و یک سری رفتارهای اجباری مثل وارسی رو انجام بده، چک کردن رو انجام بده. و وسواس موضوعی است که حتما نیازمند مداخله در واقع درمانی، حالا چه به شکل دارویی و چه به صورت روان درمانی هستش. و من پیشنهاد میکنم که ایشون حتما به یک روانشناس و روانپزشک مراجعه کنم برای درمان وسواس فکری.
خیلی ممنون خانم دکتر. اگه بخواید مهمترین عواملی که سلامت روان افراد رو به مخاطر میندازن رو اینجا بازگو بکنیم، این مهمترین عوامل چه عواملی هستن؟ یکی از دوستان در پیمکش گفته به نظر من همین که ما بازنشسته میشیم شروع مشکلات حوزه روان هست. یعنی که آیا بازنشسته شدن خودش میتونه به عنوان یکی از عوامل باشه یا مسائل دیگه؟
اگر بازنشستگی رو به این عنوان در نظر بگیریم که فرد احساس مفید بودنش رو از دست میده،
بله،
ارتباطات اجتماعیش محدود میشه، احساس تعلق داشتن به یک اجتماع به عنوان فضای شغلیش رو از دست میده، بنابراین بخشی از حمایت اجتماعیش رو از دست میده، در این صورت میشه گفت که بازنشستگی میتونه یه زنگ خطر برای سلامت روان باشه.
بله خیلی ممنونم. اما بریم به بحث راهکارهای ارتقا و دستیابی به سلامت روان در سالمندان برسیم و اینکه نکته می‌خواستیم بفرمایید. حالا بخوام دکتر می‌خوام توصیه کاربردی شما رو بشنویم برای سالمندان عزیز در بحث سلامت روان. و همونطور که ما در حوزه سلامت جسم به دفعات در برنامه مختلف صحبت کردیم که در زمینه‌های مختلف در بحث مثلا بهداشت خواب برنامه‌های گذاشتیم، در بحث دندانپزشکی برنامه‌های داشتیم، در مورد در واقع سلامت جسم در حوزه‌های مختلف صحبت کردیم، اگر بخوایم الان به سالمندانمون نکات کاربردی رو بگیم که بتونن یک زندگی پویا، سالم و در واقع شادابی رو داشته باشن و شرایطی رو فراهم بکنن که به هر حال از یک سلامت نسبی در حوزه روان برخوردار باشن، توصیه‌های شما چه است؟ خواهش می‌کنم که مستقیم برامون بفرمایید.
من فکر میکنم قبل از هر چیز سلامت رو یک مفهوم در واقع چند بعدی ببینیم و یک مفهوم تعاملی.
بله.
یعنی ما نمیتونیم بیایم بگیم که فقط سلامت روان یا فقط سلامت جسم یا فقط سلامت اجتماعی. ابعاد سلامتی با هم در تعاملن. بنابراین اگر که یک سالمند میخواد که سلامت روان داشته باشه، حتما باید سلامت جسمی هم داشته باشه و حتما باید در با اجتماع خودش در تعامل باشه.
بله.
خب سالمندان، من توصیه‌ام اینه که حتما پویایی و فعالیت خودشون رو حفظ کنن در هر حدی که میتونن. مثلا سالمندی که میاد به مسجد میره به عنوان یک فعالیت اجتماعی و دوستانی در مسجد داره.
بله.
خب تحقیقات نشون داده که در واقع مذهب از عوامل پیشبینی کننده سلامتی هستش،
به خاطر معنویت بگیم.
و معنویت بله. در مفهوم کلی ترش مذهب رو از این جهت میگم که وقتی که افراد اعمال مذهبی رو انجام میدن به نوعی حمایت اجتماعی میگیرن، مثلا هم مسجدی هاشون یا مثلا در تحقیقاتی که خارج از کشور انجام شده عضویت در کلیسا.
بله.
جز چیزهایی هستش که حمایت اجتماعی رو با خودش میاره و این کمک میکنه به سلامتی بهتر داشتن. خب یک سالمند میتونه در همین حد فعال باشه که مثلا از نوه خودش در ساعاتی از روز یا ساعاتی از هفته مراقبت کنه. این خودش حس مفید بودن رو با خودش به همراه میاره. اینکه یک سالمند حتی اگر تنها زندگی میکنه به تغذیه خودش توجه کنه و مثلا فعالانه در جهت این باشه که مواد غذایی مناسبتری رو تهیه کنه برای خودش. ما میبینیم بعضی موقع ها مثلا سالمندان میگن من که تنها هستم حوصله غذا پختن برای خودم رو ندارم. خب این باعث میشه که هم از جهتی فعال جلوی فعال شدن ایشون رو میگیره و دیگه کار خاصی انجام نمیده در طول روز. خب نافعالی مقدمه است برای اینکه فرد به سمت افسردگی بره. بنابراین ما به هر طریقی که میتونیم و در حدی که میتونیم فعال باشیم و پویا باشیم، این خودش کمک میکنه. و یادگیری کمک میکنه که انسانها احساس زنده بودن و احساس پویا بودن داشته باشن. بنابراین میشه در سالمندی هم آموخت و یاد گرفت، حالا در هر حوزه‌ای که من علاقمندم. ممکنه در دهه‌های قبل تر از سالمندی آدم علاقمندی‌هایی داشته باشه که هیچ موقع فرصت پرداختن به اونها رو نداشته باشه. میشه به سالمندی به این عنوان نگاه کرد که من الان فراغتی دارم برای اینکه بپردازم به اموری که بهشون قبلا علاقمند بودم و نمیتونستم بهشون بپردازم. و بنابراین من فکر میکنم همه اینها از مثلا ورزش کردن در حدی که یک پیاده روی مثلا صبحگاهی باشه در پارک نزدیک محل زندگیمون. خب من چون پژوهش که انجام میدادیم در پارک های تهران، مناطق تهران بود، میدیدم که سالمندانی که صبح ها میان توی پارک برای خودشون گروه های حمایت اجتماعی دارن، یعنی همدیگر رو میشناسن، از احوال هم با خبرن، با هم میشینن صحبت میکنن بعد از اون پیاده روی صبحگاهیشون و اینها همه کمک میکنه برای اینکه سلامتی بهتری رو داشته باشن و سلامت روان بهتری رو داشته باشن.
بله بسیار خوب. حالا اگر خواهم دکتر شما بخوایم در بحث نیازهای عاطفی سالمندان هم صحبت بکنیم به عنوان یکی از جنبه هایی که یا زیرساخت هایی که میتونه در ارتقای سلامت روان تأثیر بگذاره، این رو چطور باید خانم دکتر در واقع تأمینش کرد؟ این نیازهای عاطفی قاعدتا باید از طریق اطرافیان سالمندان تأمین بشه. راجع به این قسمت بیشتر برای ما صحبت بفرمایید.
ببینید، ما یه مفهومی داریم به نام حمایت اجتماعی که قبلا هم یه اشاره بهش کردیم. حمایت اجتماعی میتونه انواع مختلف داشته باشه، یعنی اطرافیان ما میتونن به روش‌های مختلفی از ما حمایت کنن. یکیش حمایت ابزاری هست، مثلا اینکه کسی نیاز مالی داره و اطرافیانش حمایتش میکنن، مثلا میخواد داروشو تامین کنه و کسی هست که داروشو براش تامین میکنه، کسی هست که به پزشک میبرتش، اینا میشه حمایت ابزاری. یک دسته از حمایت ها حمایت اطلاعاتی هست، یعنی فرد سالمند مثلا مشکل قلبی پیدا کرده، کسی هست که بهش بگه به کدوم دکتر مراجعه کن و اطلاعات لازم رو برای اینکه مثلا به سلامتی بهتری داشته باشه در اختیارش میذاره. اما یک بخش بزرگ از حمایت اجتماعی حمایت عاطفی هستش، کسی که حضور داشته باشه و فقط بشنوه صحبت‌های یک سالمند، از دغدغه‌هاش بتونه براش بدون ترس و بدون در واقع اینکه حالا احساس خطر بکنه صحبت بکنه. ما می‌بینیم بعضی موقع‌ها سالمندان با وجود اینکه اطرافیان اطرافشون هستند، حمایت عاطفی لازم رو نمیگیرن، به این دلیل که مثلا ملاحظه میکنن که اگر من از دغدغه هام برای فرزندانم صحبت کنم اونا هم ناراحت میشن. بنابراین این که ما به جای اینکه وقتی صحبت یک سالمند رو میشنویم شروع کنیم به نصیحت کردن، شروع کنیم به امیدواری الکی دادن، شروع کنیم به اینکه نگران و دست پاچه شدن، فقط شنونده مؤثری باشیم برای یک سالمند، میتونیم که حمایت عاطفی لازم رو از او داشته باشیم. ضمن اینکه درمانگران هم در این مواقع میتونن خیلی به عنوان شنونده های مؤثر و افرادی که میتونن راهکارهای مناسبی رو در اختیار سالمند اندام بذارن میتونن خیلی مؤثر باشن. ایرادی نداره که یک نفر حتی اگه سالمند باشه با اندوخته هایی از تجربه، اگر نیازمند حمایت عاطفی و حمایت روانشناختی هست، به یک درمانگر یا روان درمانگر مراجعه کنه. فکر کنم همه اینها کمک میکنه به اینکه یک سالمند بتونه حمایت عاطفی لازم رو دریافت.
خیلی متشکرم خانم دکتر، به بحث تجربیات سالمندان اشاره کردیم. من فکر میکنم واقعا شاید یکی از جایی که خیلی کوتاهی شده همین موضوع هست، یعنی که وقتی که سالمندان کوله باری از تجربه زندگی رو دارن، زندگی موفق، زندگی پرفراز و نشیب، حیفه که ما از اونها استفاده نکنیم و اون جنبه مهمش که میتونه بر بحث سلامت روان سالمندان هم فکر کنم تأثیر بگذاره، اینه که اونها احساس میکنن که به هر حال به نوعی مفید واقع شدن. بله. یعنی افرادی هستن که از اون تجربه اونها دارن استفاده میکنن. اما در بحث القای امید در سالمندان خواهم داشت، من بارها خودم به این موضوع فکر کردم که مثلا چطور میشه امید رو در سالمندان القا کرد با سخنرانی کردن که به نظرم نمیشه و تازه اگرم بخوایم راجع بهش صحبت کنیم، من فکر میکنم که کار هر کسی نیست، یعنی این که مثلا ما بخوایم به پدر بزرگمون یا مادر بزرگمون امید بدیم. اما اگر بخوایم واقعا یک نگاه علمی و جامع به بحث القای امید در سالمندان داشته باشیم، شما راهکاراتون چیه؟
من قبلا هم اشاره کردم امید واقعی در خودش مفهوم هدفمندی رو داره. ما کمک بکنیم یک سالمند با توجه به پتانسیل هایی که داره اهداف مثبتی رو برای خودش انتخاب کنه و تلاش کنه، و ما هم کمک کنیم برای اینکه بتونه مسیرهایی رو پیدا کنه برای اینکه به هدف دست پیدا کنه. خب این اهداف لزومی نداره یک اهداف خیلی عجیب و غریبی باشن، یه اهدافی که یه چیزهایی که دوست داره بهش برسه. هدف چیزیست که میخواییم بهش برسیم یا کاریست که میخواییم انجام بدیم. اینها رو ما از علاقمندی های یک سالمند رو کمک بکنیم که کشف بکنه و در راستای علاقمندی هاش اهدافی رو برای خودش در نظر بگیره و کمک بکنیم که به اون اهداف برسه و بر موانع رسیدن به هدف غلبه کنه. همین کمک میکنه که امیدوارانه تر زندگی بکنه. بله. و به این ترتیب میشه القا کرد امید رو در یک فردی، حالا یا مثلا یک سالمند.
بله بسیار خوب. و من فکر میکنم بحث درمان بیماری های زمینی مثل افسردگی، استراب هم میتونه خودش خواهم توی یکی از راهکارها باشه دیگه. یعنی افرادی که میخوان در واقع در بحث سلامت روانشون میخواییم مداخله بکنیم، حتما یکی از مداخلات این موضوع خواهد.
ببینید، ما میتونیم یک طیف رو در نظر بگیریم که یک سرش افرادی هستن که بیماری دارن، حالا یا اختلالات روانشناختی دارن، حالا تو حوزه روان اگر در نظر بگیریم، تا سر دیگر طیف افرادی که در واقع اختلال روانشناختی خاصی ندارن. همه این گروه میتونن از جایی که هستن در واقع بهتر بشن و به مرتبه بالاتری برسن. حالا کسانی که دچار اختلالات روانشناختی هستن، مطمئنن اول در واقع درمان اون اختلالات حرف اول رو میزنه و اولویت اول هستش، و کسانی که اختلال روانشناختی خاصی هم ندارند، میتونن با روش هایی که گفتیم سطح بهزیستی روانشناختی خودشون رو بالاتر ببرن.
917 103 هم خانم دکتر گفتن که لطفا خانم دکتر نظر خودشون رو در مورد این که در دهه پنجم از دهه پنجم بعد زندگی کارهای مستمر در ساعت به خصوصی یا کار معینی رو انجام بدیم بپرسیم که آیا این کارها در پیشگیری از افکار پوچ میتونه در واقع مؤثر باشه یا نه.
اگر منظورشون روتین داشتن هستش و اینکه ما برنامه‌ای برای زندگیمون داشته باشیم مطمئناً همینطور هست، یعنی ما فرصتی رو برای اینکه فکر بکنیم و یعنی فکرهای مزاحم سراغمون بیاد نداشته باشیم، یعنی زندگی هدفمند و برنامه ریزی شده‌ای داشته باشیم که در هر ساعتی از روز بتونیم یه فعالیت مثبتی رو انجام بدیم. مطمئناً این روش زندگی و این یک روش زندگی پویا هست که خودش میتونه جلوی افکار ناخواسته و مزاحم رو بگیره.
بله خانم دکتر، و اما از فعالیت‌های ذهنی برامون بگین که چه فعالیت‌های ذهنی رو توصیه می‌کنید، حالا چه در بحث پیشگیری از مشکلات حالا عصب شناختی و همینطور روانشناختی فرق نمی‌کنه.
فعالیت‌های مثل حالا می‌بینیم گاهی توی پارک ها مثلا بازی شطرنج،
بله،
حل جدول، مطالعه و یادگیری، خودش اینکه ذهن ما فعال باشه و بتونیم یاد بگیریم، حالا هر کسی تو هر حوزه‌ای، همه اینها به نظر من میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بله بسیار خوب. خب با توجه به فرمایشات شما خانم دکتر نظام دوست، اگر بخوایم تو بحث حوزه در واقع سلامت روان سالمندان راهکارهای رو که شما فرمودین رو بخوایم جمع‌بندی بکنیم، میشه گفت که درمان بیماری‌های زمینه‌ای مثل استراب، افسردگی، وسواس و یا اینکه اصلا اقدامات که میشه در جهت پیشگیری انجام داد، یکی از راهکارها میتونه باشه اینکه خواب و استراحت کافی داشته باشیم، اینکه سعی کنیم که فعال پویا باشیم. حالا این فعالیت پویایی میتونه در بعضی از افراد تعاملات اجتماعی باشه، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی باشه، در بعضی از افراد حتی بعد از بازنشستگی میتونه بحث کارهای حتی پاره وقت باشه، اینا خودشون مراقبت از نوه‌ها به نظر من خودش یکی از کارهاست که میشه سالمندان انجام بدن، رابطه اجتماعیشون رو حفظ بکنم. و بحث یادگیری رو هم مطرح کردید و حالا به رژیم غذایی و سازگاری با تغییراتشون. اگر نکته پایانی هست خانم دکتر خواهش میکنم بفرمایید در حدود یک دقیقه جمع‌بندی برنامه امروز در حوزه سلامت روان سالمند.
اگر ما زندگی رو به عنوان یک فرصت ببینیم که یک روزی به پایان میرسه و سعی بکنیم که در فرصتی که داریم به بهترین شکل ممکن از دقایق و آنات زندگیمون استفاده بکنیم، بدون اینکه دچار کمال‌گرایی بشیم، یعنی بدون اینکه فکر کنیم که من باید بهترین کار رو انجام بدم، در حد توانمون بخوایم اون کاری که از دستمون برمیاد برای حفظ سلامتی خودمون و اطرافیانمون انجام بدیم، من فکر میکنم همین هدف مناسبی هست برای اینکه فعال‌تر باشیم و بتونیم که سالم‌تر زندگی کنیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر که تشریف آوردین، استفاده کردیم از صحبت‌های شما، ازتون تشکر میکنم خانم دکتر و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز متشکرم که به برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت توجه داشتید. برای همین شما عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و التماس دعا از شما بزرگواران. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید خوبان، خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من شعله رزمجو دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید.